رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. قبل از شروع بحث، من دیشب مطلع شدم که جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مهدی پیشوایی که زحمت زیادی برای تاریخ اسلام، مخصوصا تاریخ کربلا و عاشورا کشیدن و آخرین زحمتشون شاید بگیم که کتاب جامعی است در مورد مقتل حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه، دیشب شنیدم که به رحمت خدا رفتن و واقعا سلمه ای در اسلام ایجاد میشه به خاطر رحلت این افراد، یک فرد زحمتکش، یک فرد مدقق و مورخ و همچنین اهل تحقیق و زحمتکش تو این زمینه که زحمت زیادی هم کشیدن و چیزهای خوبی به عنوان باقیات و صالحات از خودشون به یادگار گذاشتن و خیلی هم میتونیم بگیم گمنام بودن در رادیو معارف، فقط میامدن و بعضی جاهای دیگه و شرکت میکردن، به سوالات تاریخی هم پاسخ میدادن. روحشون شاد باشه انشالله. و این مجلس ما که تحلیلی بر تاریخ عاشورا مورد بحثش و بحثمون هست و عمده مطالب هم به صورت تاریخی از مقتلی که ایشون زحمتش کشیدن و نوشتن زیر با عده‌ای از پژوهشگران نقل میشه، انشالله ثوابی از این مجلس در شبهای گذشته، در سالهای گذشته، در جلساتی که پیش رو داریم انشالله عمری باشه در خدمت باشیم، انشالله ثوابی از این مجالس جمیعاً به روح ایشون عاید و واصل بشه و فیض ببرن و فیضم برده باشن انشالله برای شادی روح ایشون. یک هم چهار مرتبه سوره توحید و یک صلوات بلند بفرستیم. در بحثی که در خدمت عزیزان بودیم، آخرین جلسه‌ای که بحث کردیم این بود که از اصحاب امام حسین علیه السلام شخصی به نام بریر با ابن سعد ملعون در خیمه خود ابن سعد گفتگوی دو طرفه‌ای رو انجام دادن و سپس بریر دیدش که عمر سعد به هیچ وجه زیر بار حرف منطقی، حرف علمی و حرف حساب نمی رود. سپس خیمه او را ترک کرد و گزارش کار خودش رو به امام حسین علیه السلام داد و ما این رو تحلیل کردیم. در این جلسه اولین بخش از این بحثی که در خدمت شما خواهیم بود اختصاص داره به آرایش دو لشکر در مقابل یک دیگر، یعنی لشکر حضرت ابو عبدالله الحسین و لشکر یزید ابن معاویه ملعون لعنت الله علیهما که فرماندهیش فعلا با عمر سعد هست. این نکته بازم قابل توجه هست که اگرچه حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام با یک لشکر خیلی خیلی اندک و کوچکی در مقابل لشکر قدری که سر تا پا مسلح هستن قرار گرفته، لکن یک چیز رو حضرت در مد نظر قرار میده و به عنوان یک امام معصوم بهش میپردازه. و اون آرایش نظامی هست. نوشتن که حضرت روز عاشورا بعد از این که نماز صبح رو به جای آوردند، بعد از نماز صبح اون لشکر کوچیک خودشون رو آرایش دادن. لشکر کوچیکشون 32 نفر اسب داشتن، یعنی سواره بودن، دارای اسب بودن. 40 نفر هم اسب نداشتن، یعنی پیاده بودن. و اینها باید حالا در مقابل این لشکری که تا دندان مسلح هست بیست. حضرت آمد فردی رو که اینم در مسیر کربلا به اون بزرگوار پیوسته بود به نام زهیر ابن قین، او رو بر جناح راست لشکر که بهش میمنه گفته میشه، او رو اونجا فرمانده اون قسمت کرد، یعنی طرف راست لشکر رو به او داد. حبیب ابن مظاهر رو که یک پیرمردی بود بر جناح چپ، یعنی میسره بهش میگن، اونجا جای داد. و در گذشته رسم بر این بود در همه جنگ ها تقریبا که یک نفر رو در جنگ به عنوان پرچمدار انتخاب میکردن و تا زمانی که این پرچم افراخته بود یا حالا بگیم افراشته بود این پرچم، این مشخص میشد که این لشکری که پرچمش افراشته است، این لشکر هنوز داره مقاومت میکنه و افرادش زنده هستن و میجنگن. در این جنگ هم حضرت همین کار کرد، پرچمی رو درست کرده بود حضرت و اون پرچم رو به دست برادر خودش حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما قمر بنی هاشم سپرد، پرچمدار حضرت در روز کربلاش. بعد حضرت خیمگاه رو پشت سر خودش قرار داد که خانوم ها و اینها همه اهل و عیال خودش و بعضی از این صحابی داخل این خیام حرم بودن. عرض کردیم در جلسه گذشته که پشت خیمه ها هم حضرت کنده بودن، خندق هایی کنده بودن که دشمن از پشت حمله نکنه و اونجا هم پر هیزم هایی که تو این بیابون و خارهایی که جمع کرده بودن ریخته بودن داخل این خیمه ها، داخل این خندق ها، تا اگر دشمن جنگ جمعی کرد، یعنی چند نفره ای ها حمله کردن از پشت خواستن حمله کنن محاصره کنن، اینا خندقه رو آتش بزن، که اتفاقا همین کارم هم کردن. نظر حضرت بر این بود که از یک سمت و سو با دشمن بجنگه. عمر سعد ملعونم از اون طرف قضیه بعد از نماز صبح لشکر خودش رو آراسته کرد، فردی رو به نام عمر ابن حجاج زبیدی، این فرد رو بر جناح راست لشکر خودش قرار داد. کارال حالا راجع به این فرد با شما یه صحبت کوتاهی خواهیم کرد. شمر ابن زلجوشن ملعون رو بر جناح چپ لشکرش گذاشت، فرماندهی سوارکاران رو به عزرت ابن قیس احمسی داد، پیادگان لشکر خودش هم به شبس ابن ربعی که حالا ما بهش میگیم ربعی مثلا که تسهیل در کلام میکنیم اینجور، به او سپرد. پرچم رو هم به دست غلام خودش که برده بود آزادش کرده بود به دست او داد، بعضی هم نوشتن همچنان غلامش بود به نام دورید، اون رو کرد پرچمدار لشکر، خودش هم رفت در قلب لشکر جای گرفت. یک مسئله اینو اینجا به عنوان آرایش نظامی عرض بکنیم و بعد بپردازیم به اون معرفی این افرادی که عمر سعد به اینها مسئولیت داده تو لشکر. ببینید در مورد آرایش نظامی یادتون باشه که یک فرد مسلمان و مؤمن مخصوصاً قبل از ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، شیعیانی که در روی کره خاکی دارن زندگی می کنند باید حواسشون جمع باشه به این که همه دنیا ببینید چی عرض میکنیم، همه دنیا دشمن شیعه است، منهای یک شذ و ندری، یعنی شاذ و نادری که ما میگیم ان نادر و کل معدوم، یعنی انقدر کمن که دوست ما هستن که اصلا به حساب نمیان. تمام شیعیان رو کره زمین، همه دنیا دشمنشون، چون شیعه واقعی رو داریم میگیم ما، چون با هیچ چیه اینا دنیا نمیخواد کنار بیان. شما نگاه کن، همه اروپا میخواد سر به تن ما نباشه، همه خود آمریکا میخواد سر به تن ما نباشه، اسرائیل که آتش افروز همه اینهاست، یعنی اینا مگه ساکت بشنن اون نمیذاره، نمیذارن، نمیخواد سر به تن ما باشه، دشمن اصلا حربی ماست. کسان دیگه هم که تابعین اینها هستن، یعنی پیروان اینها هستن، اونا هم همینطور. پس ما یک فلان کشوری داریم، یه جمعی تو این کشور هستیم به نام شیعه، جاهای دیگه هم که حالا دنیا شیعه دارن، دارن به عنوان اقلیت اون کشورها زندگی میکنن، مثلا مثل شما حساب بکن توی فرض میکنیم مثلا که بعضی کشورهای آفریقایی، حتی بعضی کشورهای حوزه خلیج مثلا قطر شیعه داره ولی شیعهش در اقلیت، مثل عربستان شیعه در اقلیت، خیلی هم مظلوم هستن در عربستان. من سفری که 3 سفر به این کشور داشتم، خاطرات جالبی دارم از این سفرها، یه وقتی آدم بتونه بعضیاشو نقل بکنه خیلی جالب، چه به چشم خودم اینها رو دیدم، مخصوصا از شیعیانی که اونجا هستن تحت ستم. من واقعا منظور به اینه که وقتی که ما در این کشور این جمع شیعی هستیم و کشور تنها کشوری بین 10 کشور در روی کره خاکی هست که به نام شیعه ثبت شده و ما کشور دومی چی نداریم، کشورهای دیگه داریم شیعه، مثل بحرین 90% شیعه تقریبا، 80% شیعه، ولی اون 20% داره به اینا حکومت میکنه. دقت بکنید، عراق هم که خب شیعه زیادن ولی خب چون قومیت های دیگه هستن، آمریکا اونجا بالاخره موفق شد و عراق رو تقریبا نصف نیمه تجزیهش کرده، نصف نیمه یعنی کردستان که جدا کرد، بلافاصله اسرائیل اومده توش پایگاه زده و داره نفت و اینجا از همونجا میبره و اینا، حالا داستان خاص خودش رو داره اصلا. که اصلا کردستان تحت تابعیت عراق دیگه، تحت دولت مرکزی، تابعیت دولت مرکزی نیست دیگه، برای خودش اصلا داره حکومت میکنه. حالا اینجا فقط موندن دیگه بقیه قسمت عراق. افغانستان هم که اخیرا شما دیگه میبینید که این اوضاعی هست که اینم یه تحلیل پیچیده‌ای داره، خیلی جالب هست که وقتی آدم داستانشو بگه شما میفهمین که چقدر دشمن هوشیارانه داره کار میکنه، چقدر هوشیارانه و چرا خاموش. خیلی جالب، آدم انقدر میبینه و از وقت جالبه که نمیدونه اینها رو تحسین بکنه یا لعنتشون بکنه که انقدر قشنگ کار میکنن. الان ببینید برنامه افغانستان رو شما ببینید که مثلا به چه صورت دشمن داره الان کار میکنه، حالا چه نتیجه میخواد بگیره، فقط خدا میدونه. کار نداریم به اینا، یک کشور شیعه، کشور شیعه ماست به این نام و دومی هم نداره که به نام شیعه باشه، همه کشور هم همین صورت که عرض کرد. خب این کشور الان حالا به هر دلیل همه دنیا منهای قلیلی و قلیلون، اون قلیلون رو بذار کنم، بقیه دنیا همه دشمنشن. یعنی صبح اگر این شیعه اینجا خفیف بشه، خار بشه، تو سرش بخوره به این برد، همه فردا پیام تبریک ها شروع میشه از خیلی جاهایی که شما اصلا ممکنه به ذهنت هم خطور نمیکنه. بالعکسش همه دنیا تقریبا منهای قلیلی با اسرائیل هستن، یعنی یه سری کشورها که همه تابع اسرائیلن، کشورهایی که در جنگ جهانی دوم اینها اسرائیل اینها رو مورد اتهام قرار داد که شما یهود کشی کردید، یهود ستیز بودید، مثل آلمان، مثل هلند، مثل فنلاند، مثل دانمارک، مثلا لهستان، مثلا بلغارستان، مثلا نه این کشورها اینجوری حالا دور اطراف همین که خیلی از اروپا رو قاره سبز رو به خودش اختصاص میده، اینها به خاطر جنگ جهانی دوم الان هیچ ارتشی، آلمان خودش نداره ارتش مستقل، هلند همینجور، دانمارک همه و همه زیر نظر اسرائیل، یعنی فردا اسرائیل بگه این کار بکنه که چاش، اصلا اختیاری از خودشون نداره. تمام اینها و تمام آمریکا، کنگره آمریکا، جمهوری خواه و دموکرات، هر دو فرق نمی کنه. در یک چیز مشترکن، در این که باید 100% از اسرائیل حمایت بشه. دنیای دیگر هم شما حسابشو بکنید، جاهای دیگر هم اینا همه همینطوره. پس میشه شیعه‌ای که در ایران هست همه دنیا منهای قلیلی دشمنشن، همه دنیا منهای قلیلی با اسرائیل هستن، یعنی تبعیت از اون میکنن یا حمایتش میکنن. دقت بکنیم. خب در چنین موقعیتی این شیعه تو این کشور چی کار باید بکنه؟ کاری که ما تقریبا تو این 42 سال بعد انقلاب متاسفانه سازمانهای فرهنگی ما مثل تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه، نمچی اسمها زیاده. ببینید ما یه نهاد داریم، ستاد رسیدگی به امور مساجد. شما یه دونه مسجد به من نشون بده که ستاد رسیدگی به امور مساجد به این مسجد رسیدگی کرده، ولی اسمش روش بودجه میگیرن اینا فلان، ولی کاری عملا انجام نمیشه. یه همچین کشوری با این جمع شیعه، با این دشمن فراوون، تو این 42 سال بعد انقلاب ما آرایش درستی در مقابل دشمن نداشتیم. امام علیه السلام میخواد به ما اینو بیاموزه که آقا شما اگر میخواید موفق باشید در مقابل دشمنتون، اگرچه تعدادتون هم کم باشه، اگرچه بدونید به صورت ظاهری آخرش شکست هم میخورید، اینه دیگه آخرش، اینه دیگه، ولیکن باید حتما حتما آرایش داشته باشید. آرایش یعنی چی؟ یعنی ستاد فرهنگی شما، تبلیغاتی شما درست کار بکنه. این کار رو روز عاشورا اصحاب امام انجام دادن. بعضی نمونه هاشو من برای شما خوندم، بعضی نمونه ها دیگه شو امروز این جلسه برای شما میخونم. از نظر نظامی همینطور، از نظر عقیدتی همینطور، که امام این کار رو کرده در روز عاشورا. اونها میخواستن امامو بی نماز معرفی بکنن، امامو میخواستن بیدین معرفی بکنن، موفق نشدن. و بعد از این اتمام جنگ، عصر عاشورا، این فرماندهی رو در این آرایش حضرت زینب سلام الله علیها بر عهده میگیره و مسئله واژگونه میشه. یعنی با این آرایشی که حضرت انجام میده، آرایش نظامی که انجام میده در امور مختلف هم همینطور، مسئله از همون صحرای کربلا که اینا پاشونو میذارن بیرون در شهرها، اولین کسی که مورد لعن قرار میگیره و بچه ها سنگش میزنن و به قول ما توفتوفش میکنن، عمر سعد ملعونه. حضرت 72 نفر برای شما خوندم. آرایش نظامی، حالا من و شما باشیم تو این کشور باشیم، همچنین کنم بابا آمریکا قدرت برتر، پوست سرمون هم که هممون میزنه زمین، همه از باد رفته، ول کن بذار بریم ببندیم باهاش، مثل همینا که سر کار بودن، کد خداست ببندیم بریم فلان، ما دیگه باختیم قضیه رو فلان. آقا 72 نفر مقابل 30,000 نفر، حضرت به علم الهی که بهش داده شده، از این علم الهی میداند که به شهادت هم میرسه، ولی مسیر طبیعی خودش رو درست و دقیق انجام میده. آرایش نظامی میگه در مقابل دشمن. نعوذ بالله، نستجیر بالله، شما میخواهید چی بگی؟ اگه همه این کسایی که الان 8 سال سر کار بودن همین رو براشون توجیه، براشون تفسیر بکنی، بگی امامی همچی کار کرده، العیاذ بالله، نستجیر بالله، گفتم با عقلش نمیرسیده این کار کرده، نستجیر بالله. وگرنه 72 نفر مقابل 30,000 نفر چه آرایشی داره؟ حضرت آرایش نظامیش میگه باید مسیر طبیعی تا اون آخرین ثانیه ها درست بهش عمل بشه، درست عمل بشه. ما نداریم، ما در کشور این آرایش رو نداریم. 100 نفر 100 جور حرف میزنن، انقدر چاخان گفته میشه، انقدر هر کس میاد یه آماری میده. آقا اینا وقتی با واقعیت منطبق نشد، وقت تقش در میاد، تقش که در اومد مردم دیگه اعتماد نمیکنن. اعتماد مردم که سر شد، وقتی که یه واویلاییست برای خودش، یه جامعهی به هم ریخته میشه. حضرت با این کار مخالف، 72 نفر رو آرایش میده جلوی این 30,000 نفر. فرمانده سمت راست، فرمانده سمت چپ، قلب لشکر، پرچمدار، همه رو مشخص میکنه، همه میستن. این در مسئله نظامی. در مسئله عقیدتیش هم شما ببینید، ظهر عاشورا میشه، حضرت این نیستش که مثلا میگه آقا تو خیمه هاتون نماز بخونی، عمدن تو خود صحرا حضرت نماز رو برپای میداره، چندین نفر دور حضرت رو میگیرن که حالا اسامیشون هم تو تاریخ ثبت شده برای شما میخونیم، همه مورد ترکش تیر و شمشیر و اینا قرار میگیرن و به شهادت میرسن، نماز به پا میشه که فردای اینها نیان بسازن برای حضرت که ما اونجا بودیم و دیدیم که اینها نماز هم نخوندن. عمر صدر اینا رو بسازه برای حضرت با اون تحریفی که تو اون 25 سال بعد رحلت پیغمبر تو تاریخ اسلام صورت گرفته، هنوز ما بدبختی های اونو داریم میبینیم اون 25 سال. ببینید اینها یه مسئله مهمیه، انسان باید جلو دشمن آرایش داشته باشه. حالا ببینید قرآن میفرماید، شیعه من گفتم همه حفاظم برای چی گفتم اینا رو، شیعه دشمنی داره فلان فلان، همه اینا برای شما توصیف کردیم. الان ما همه دنیا دشمن ما، ما چیکار کنیم؟ باید مشخصه، باید بشینیم یه آرایشی بگیریم. حالا قرآن چی میفهمد؟ قرآن میفهمد که آقا بزرگترین دشمن خود بشریت و دشمن انسان‌ها، بزرگترین دشمن انسان‌ها و بزرگترین دشمن مؤمنین و مؤمنات ابلیس هست. ابلیس یه نفره، با شیطان خودش از جنس جن هست، شیطان از جنس جنه، چون ملک که میگن ابلیس ملک هست از جنس جن هست، شیاطین هم از جنس جنیان هستن، خلقتشون یک نوعه، در خلقت با هم مشترکن. ولی هر ابلیسی شیطان هست، هر شیطانی ابلیس نیست، ابلیس یک نفر. قرآن میفهمد که آقا ابلیس دشمن قسم خورده شما هست و قسم خورده که تا آخرین لحظه حیاتش شماها رو منحرف بکنه، توجه بکنی، از راست، اینا آیه قرآنه، از چپ، از جلو، از عقب، از بالا، از پایین، همه رقمه به شما حمله بکنه، شما رو مورد تهاجم‌های مختلف قرار بده. تهاجم‌های مختلف یعنی چی؟ اخلاقی، اعتقادی و و فلان. تو اخلاقیات خودش، تو اعتقادات خیلی مسئله. هر کس رو هم به یک سبک و سیاقی این ابلیس او رو منحرفش بکنه. و این دقت هم من خواهش میکنم داشته باشی، تو رو خدا این دقت رو بکنی، در فریب خوردن افراد توسط دشمنی که خداوند داره مشخص میکنه و ده ها آیه در قرآن داره که یک آیش قریب به مضامین هست که ان الشیطان لکم عدوون مبین، این منی که خدا هستم به شما میگم، این شیطان دشمن آشکار برای شما هست. ابلیس یه نفره، شیطان با ابلیس تفاوتش اینه که شاگردای ابلیس شیطانن. شیطان به صورت جمع، یعنی شیاطین در قرآن اومده، ابلیس به صورت جمعی چیزی نه، چون یه نفر. شیاطین شاگردان ابلیسن، زیر نظر رو کام کن، ان الشیطان لکم عدو مبین، اینجا منظورم ابلیس و شاگردایی که دارن همه دشمنی میکنن. قرآن همه دشمن آشکار شماست. بعدم قرآن میفهمد که این خودش اومده صحبت کرده که تقصیر رو هم خواسته شیطان در اون مناظره که با خداوند داشته، زورش نرسیده به خداوند، تقصیر رو به گونه ای انداخته به گردن خدای تعالی، گفت حالا که ما فارسی هاشو داریم میخونیم، حالا که من و تو از خونت روندی و من و تا ابد مورد لعن و نفرین خودت قرار دادی، یا تا زمان یوم الوقت المعلوم این کار کردی، حالا منم این کار انجام میدم، من بالا پایین راست چپ فلان فلان میرم سراغ بندگان با اعتقاد تو، همه اینها رو فریبشون میدم، در فریب اینها کوشش میکنم، فقط من یه گروه و زورم بهش نمیرسه، اون گروه فقط الا عبادک من هم المخلصین، مخلصین نه مخلصین، مخلصین نه اونی که ما شما میگم آقا خیلی آدم صاف و ساده و با اخلاصی بود، مثلا از دنیا رفت یا حالا داره فلان جا که زندگی میکنه، آدم با اخلاصی، یا ما میگیم مخلصین فلان، مخلص در یک کلام یعنی معصوم، من اونم میخوام فریبشون بدم، زورم بهشون نمیرسه به خاطر اون مقام عصمتی که تو به اینها دادی اونام یه تعداد اندکی هستن، قلیلن نسبت به این جمعیت که از بد و عم اومده تا قیامت بخواد بره. خب اصلا عددی به حساب نمیاد، خیلی قلیل. اینا فقط مخلصن و معصومن و سلام. بقیه آیت الله، مرجع تقلید، علامه، دکتر، مهندس، نونوا، جوشکار، تراشکار، شغلای مختلف، پرستار، هر چی که شما بگید، طلبه حوزه، دانشجوی دانشگاه، محصل، هر چی که بگی مورد فریب شیطان میتواند قرار بگیره. ما اومدیم برای خودمون خیال کردیم اومدیم غیر معصومون یه عده دیگر هم جدا میکنیم، این اشتباهه. غیر معصوم اسمش روشه و دشمن قسم خوردهش ابلیس و شیطانه که من و شما غیر معصوم بشیم. تو مو همه چی هم هست، شیطان میتونه آیت الله رو گول بزنه بر، میتونه گول بزنه، علامه ها رو میتونه گول بزنه بر، مراجع رو میتونه گول بزنه بر، همه رو میتونه گول بزنه، چون معصوم نیستن. معصوم فقط گفته الا عبادک من هم المخلصی، میتونه گول بزنه. اما مسئله اینجاست که حالا آیا اینا گول میخورن یا نه، اون یه بحث ثانوی است، اون یه بحث دیگه است که گول میخورن یا نه، اون دیگه بستگی قرآن فرموده به خودشون داره. یعنی اگر به ما که خدا این توکل کنن دستورات ما رو مو به مو انجام بدن، خودشون رو به ما بسپرن و اول چیزایی که حالا شما خودتون هم بلدین، اینها شیطان زورش به اینها نخواهد رسید. اگرم گول بزنه مثلا یه گول کوچیکی میزنه، اینا دوباره برمیگردن توبه میکنن، مثلا اشتباهشون قابل جبرانه دیگه، وقت سال هاست. منظور ما برمیگردیم به اصل بحث، آرایش ما در مقابل ابلیس به چه صورت باید باشه. دشمنی که قسم خورده است یک، دو، از زمین و هوا و راست و چپ و عقب و جلو و فلان همه رقم داره، صبح تا شب داره هجوم میاره به سمت ما، ما باید آرایشمون در مقابل این دشمن چه جور باشه. اگر وا بدیم، یعنی بگیم که آقا ما که زورم نسه ولش کن، آب از سر ما گذشته، چه یه وجه چه صد، خب ولش کن برمز همین مملکت هشتالی بند خدا میشودیم، ول کرد اصلا رفت، اصلا ول کرده بود مملکت، الان مملکتی ول شده ای تقریبا شده، کسی به کسی به اون صورت نیست. نمیخوام بگیم حالا الان رها شده نم امنیت نداره، نه حالا خوشبختانه خدا رو شکر امنیتی داریم، مملکتمون مثل جاهای دیگه نیست، حالا همه اینا میدیم، ولی کن از نظر کار اقتصادی اینا چه رها شده دی. یا اینکه اینجوری شما میگه خودت در مقابل ابلیس، خب ولش کن بره دیگه، تموم شده رفت، فاتحه خودت و خودت بخون. اگر نه میخوای واقعا جلو ابلیس مقاومت بکنی، این دشمن قسم خودت باید آرایش داشته باشی، آرایش باید آرایش حسابی باشه. آقا من امروز بلند شدم چیکار باید بکنم؟ دشمن از چه جاهایی وارد میشه؟ من نقاط ضعفم تو زندگی چیا هست؟ یه نفر علاقه اصلا نگاه به نامحرم کردن نداره، واقعا من دیدم بعضی اینا رو اصلا علاقه نداره، اصلا علاقه نداره، این شاید حس توش خیلی ضعیف. یکی حال مثلا این کارا رو دنبال این کارا رفتن نداره، یکی اصلا مشروب بدش میاد، یکی اصلا از قمار متنفره، یکی اصلا از فحش دادن، از فحش دادن کار زشت میدونه، عقیده ای هم نداره، طبایع مختلف هم مردم. اما آیا همه در هر زمینه ای دیگه فولن؟ یعنی آدم های نرمال و به قول معروف ایدئالی هستن، هم طرف اهل شراب نیست، قمار نیست، زنا نیست، اهل نمیدونم فحاشی نیست، اهل نمیدونم مثلا رشوه گرفتن و نم رباخاری و فلان. خب یه آدم اینجوری پیدا کنی که خب مثلا دارم میگه همون معصوم میشه که هر کی نقاط ضعفی داره باید بگرده نقطه ضعف خودش رو پیدا کنه و بداند دشمن قسم خوردهش که ان الشیطان لکم عدو مبین، این دشمن قسم خورده از نقاط قوت وارد چی؟ نمی شود، از نقاط ضعف وارد میشه. هیچ وقت این شیطان سراغ یه آیت الله نمیره بگه حاج آقا یه بطری مشروب براتون اردیم میل بفرماییم، حاج آقا اینجا میز قماری هست بیان بریزیم برگه های قمار رو قمار کنیم، سایت قمار تشکیله، حاج آقا نه مثلا این نامحرم ها هستن شما بلنشین به اینا مثلا بشکم بزنیم مثلا فرم. مثال داریم میگیم، خویش وقت این خب میدونی نقاط قوت این هست، نقاط ضعف یک آیت الله ممکنه عجب باشه، اون آیت الله داریم مثال میزنیم به کسی که های نه، اون آیت الله باید به پاد شیطان از کانال عجب در او وارد چی؟ تاموش. اون آیت الله ممکن نقطه ضعفش این باشه که آقا بهش بگن آقا این مسجد 500 نفر میومده نماز میخونده، حالا مثلا کرونا شده 20 نفر میان. ممکنه نقطه ضعفش این باشه که آقا من با 20 نفر نماز نمیخونم، برید یکی دیگر بیاریم، من 100 نفر 150 کمتر نماز نمیخونم. ممکنه نقطه ضعفش این باشه. ممکنه نقطه ضعفش این باشه که آقا مثلا فلان مطلب مثلا از نظر منبر رفتن، مثال بگی که من مثلا شأنم اقتضا نمیکنه که مثلا برای سطح فلان منبر برم و منبرم هم قیمت داره، قیمتش هم مثلا این نقطه ضعفش ایناست. ببین نقاط ضعف رو ابلیس به شاگردای خودش که شیاطین باشن همه رو قشنگ مشخص کرده. نقاط ضعف هر کسی رو بهشون میگه که چیکار کن چیکار نکن. یه نمونه کوتاه میگیم چون بحثمون این بحث اخلاقی، میخوام اینو خوب تو گوشتون بره. یه وقتی خیال نکنید که دیگه ما رفتیم مجلس امام حسین و دیگه نمازامون اول وقته و دیگه روزهامون گرفتیم و خمس هم که داریم میدیم و چشمون هم پاک شده و اینا، دیگه شیطان ما رو ول کرده رفته. نه، تا آخرین ثانیه ها شیطان نقاط ضعف در مد نظرشه و میدونه برای هر کسی از چه نقطه ضعفی استفاده بکنه، اینو میدونه. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه یه بنده خدایی خوابشو میبینه، اینو توی احوالاتش هم نوشته، خوابشو میبینه، شما هم همشو بلدید تا آخر. خوابشو دید که آقا شیطون در خواب دیدش که مثلا اومده عرض به خدمتتون که یک عالمه ریسمون و تناب و زنجیر انداخته رو گردنش، یه آدم قویه کرد مثلا مثل آدم داریم. آقا تو کیستی؟ من شیطونم، ابلیسم. کجا داری میری؟ اینا چیه فلان؟ اینا گفتش که اینا تنابا و زنجیر. گفت برای چیه و اینا؟ گفت هر کسی رو من با یکی از این نخها و اینها میبندمش میکشم به سمت خودم. گفت این تنابا چیه؟ گفت اینا برای اوناست که با این نخها پاره میشه، اینا رو پاره میکنم با تنابه. گفت زنجیرا؟ گفت زنجیرا نگرشن برای آدمای خیلی مهم که اینها سخت به چنگ من میاد، اینا رو با زنجیر سعی میکنم بکشم فلان اینا. گفت میشه یه سوال بکنم؟ گفت بگو. گفت برای من چه کدومه که از این تنابا نخوا؟ گفت تو که اینا رو نمیخوای. گفت چرا؟ گفت خودت داری دنبال من میای دیگه، اینا رو نمیخوای. گفت حالا الان کجا داری میری؟ این زنجیر رو داری؟ گفت دارم میرم شیخ انصاری رو میخوام با این زنجیر ببندمش بکشم بردارم بیارم سمت خودم. اینا خواب پرید، صبح بلند شد رفت در خونه شیخ انصاری. گفت حضرت آیت الله این همچین خوابی من دیدم. گفت درست، مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه رضوان الله تعالی. گفت درست، ما داریم خلاصش میگیم. گفت چی شده جنان؟ گفت هیچ، من سهم امام و اینها برام ارده بودن تو خونه بود، دو سه روزم بود که پول مول نداشتم برام چیزی بخرم، هیچ خونه هیچی نداشت. زنم هم به هم فشار آورد، آخر سر اومد به هم گفت بابا اینای پولایی که مردم آوردن سهم امام به تو دادن، سهم سادات اینا به تو دادن، خمسه که بهت دادن پیشت میخوای اینا رو بری به طلاب دیار رکا بکنی، یه خوده عروش وردا بعدن که به ما پولمون رسید اینا میذاریم جای این. من دو به شک شدم که بر دارم یا بر ندارم. آخر تصمیم گرفتم که بر ندارم. گفتم که نه، من این خلاف شرعه، درست نیست من بردارم از این کار. اگرچه مثلا مثلا دارم میگم، من دارم اینو میگم، مثلا شاید اون سهم منم که بهم تعلق میگه جزء همینا بوده مثلا. گو بر نداشتم، حالا تو خوابشو دیدی که آقا اومدن. این نقاط ضعف شیطان همه اینا رو بلده و میدونه. پس دقت کنید، نقاط ضعف خودمون رو به قوت تبدیل کنیم، سعی بکنیم. یک، دوم این که بترسیم و بدانیم که دشمن ما ابلیس از نقاط قوت وارد نمیشه. از نقاط چی وارد میشه؟ از نقاط ضعف وارد میشه، هر کسی هم. سوم این که بدونیم که ابلیس هیچ کیو استثناء نکرده، جز فقط یه گروه عبادک منهم المخلصین که معصومینن. پس هر آیت الله علامه مرجع میتونه فریب دشمنی رو بخوره، باید حواسمون جمع باشه، دقت بکن. چهارم، پنجم، ششم، هر چیزی به ذهن شما میرسه بهش اضافه بکن. این یه بحث. پس آرایش گرفتن در مقابل دشمن در زمینه نظامی، اعتقادی، اخلاقی یک کار بسیار مهمیه. به نظر من کاریه که تو این 42 سال اگر انجامم شده بشه درست انجام نشده. ما آرایشمون باید خیلی بهتر از اینها میشد که ما امروزه حوزه های ما 100% پاسخگوی همه اشکالات جوان ها تو دانشگاه ها و جاهای دیگه و ماهواره ها. الان صدها ماهواره از صبح تا شب بر علیه شیعه داره میکوبه. آرایش شیعه چیه؟ این شما دیگه خودتون بخوانید از این مجمل دیگه. این مسئله اساسی است. حضرت به ما میفهمد که آرایش گرفتن در مقابل دشمن یک کار اساسی است و من امام حسینم با 72 نفر جلوی این لشکر این آرایش نظامی نمیگیرم. یه صلواتی بفرستید. خب عمر ابن سعد ملعون آمده عمر ابن حجاج زبیدی رو کرده فرمانده جناح راست لشکر خودش. عمر ابن حجاج زبیدی چه کسی هست؟ عمر ابن حجاج زبیدی از کسانی است که وقتی معاویه ملعون صحابی خاص امیرالمومنین سلام الله علیه به نام حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی رو خاص به شهادت برسونه، چون خیلی سرشناس بود نمیتونست به این زودی این کار بکنه، رفت یه عده رو جمع کرد بهشون پول داد و یا تهدید یا تطمیعشون کرد، بهشون گفت شما بیاید شهادت بدهید که حجر ابن عدی و حجر ابن عدی کافر هست، شهادت بدین تا من بتونم اینو بکشمش. یکی از کسانی که رفت شهادت داد برای اینکه این فرد کافر هست عمر ابن حجاج زبیدی هست. بعد این یه قسمش از تاریخ زندگیش، یه قسمه دیگه از تاریخ زندگیش. بعد این اومد بعد معاویه چی شد؟ یه آدم بوقلمون صفتی بود، آمد چیکار کرد؟ ما از بوقلمون هم بعضی وقتا باید معذرت خواهی کنیم، واقعا اینا حیوانات حلال گوش دارن و خاصیت دارن. حالا این برای اینکه بشینه تو اذهان اینو میگن برای تقریب به ذهن میگن. آمد چیکار کرد؟ این آمد رفت تو کوفه شد حزب اللهی، نامه نوشت به امام حسین، جزو 18,000 نویسنده نامه به امام حسین علیه السلام که گفت، حالا براتون میخونم عباراتی هم که تو نامه نوشتن چی بود، پشو بیا اینجا که ما میخوام یاری بکنیم. جزو اینها هم بوده، دقت بکنید. به کوفه دعوت کرده امام حسین، جزو کسانی هم بوده که وقتی عبیدالله کوفه رو گرفت میخواست هانی ابن عروه رو به شهادت برسونه، این قرابت داشت با هانی ابن عروه، یعنی خیشاوند او بود، چیکار کرد؟ از این استفاده کرد که هانی ابن عروه که خیلی طرفدار نوشتن نزدیک 4,000 تا طرفدار داشت و عبیدالله نمیتونست دستگیرش کنه بیاره، اینو فرستاد چون فامیلش بود، اون 4,000 تا رو آرومشون کرد، اونا رفتن تو خونه شون، هانی ابن عروه رو اوورد توی بارگاه خودش، عبیدالله اونجا گردن زد، وگرنه نمیتونست این کار کنه. این جزء اون گروه هم بوده، دقت بکن حالا چند تا رنگ عوض کرده. نگاه کنی بعد از شهادت امام حسین علیه السلام عمرو ابن حجاج میره باز کوفه، اونجا بر ضد مختار هم میجنگه و بعد از اون که مختار پیروز میشه و قاتلان امام حسین رو به سزای اعمالشون میرسونه، او دیگه از کوفه فرار میکنه. تو تاریخ نوشتن نمیدونیم چه بلایی به سرش اومده. این فرمانده لشکر عمر اسد جناح راستش هست. جناح چپ شمر ابن زلجوشن لعنت الله علیه، اینو نگاه کنید ببینید زندگی این چجوری بوده. اسم اصلیشو نوشتن شمر هست، شمر ابن زلجوشن، و اسم اصلیش که یعنی نسبت داده میشه به پدرش و اینا، نوشتن که شمر ابن زلجوشن ابن شرحبیل ابن الاعور ابن عمر ابن معاویه، نه اون عمر و معاویه ها، یه عمر و معاویه دیگه. بعضی جا هم نوشتن که آقا این اسمش بوده شمر ابن زلجوشن ابن، حالا چند تا اسم دیگه که حالا اون به درد ما نمیخوره. زلجوشن یا زلجوشن لقب پدرش بوده. این کی بوده؟ این کسی بود که در جنگ صفین یکی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بوده، به اصطلاح ظاهر از یاران حضرت بود. در جنگ صفین میره توی میدان، در جنگ صفین یه نبردی میکنه، چند نفرم میکشه، دوباره میاد سر جا خودش و اینا، جنگ تموم میشه و میره و فلان. این حرف نوشتن که شمر بعدن از کسانی شده که آمده بر ضد حجر ابن عدی یا عدی اومده شهادت به کفرش داده پیش معاویه، یعنی اینجور شده. بعدم آمده در جریان قیام مختار بر ضد مختار شرکت کرده و شکست خورده، که فیلمش هم تو تلویزیون شما دیدید که چجوری شم به درک واصل میشه و فلانه. این هم کار مسئله شم بوده. فرد دیگری که گفتیم شبس ابن ربعی یا ما بهش میگیم ربعی، میگن که شبس ابن ربعی چجور بوده؟ میگه شبس ابن ربعی در زمان بعد از رحلت پیغمبر یه نفر اومده ادعای پیغمبری کرده. نگاه کنید، این رفته مؤذن اون شده، مؤذن اون کسی که داعیه نبوت کرده شده. بعد در جنگ صفین بعد از رحلت پیغمبر که امیرالمومنین بعد اون 25 سال که اومده رو کار، جنگ صفین، بعد در جنگ صفین جزء یاران امیرالمومنین بوده، تو لشکر امیرالمومنین بوده. اینجا من اینا رو دارم میگم میخوام این نتیجه ای بگیرم. در جنگ نهروان هم شرکت کرده. در جنگ نهروان فرمانده جناح چپ لشکر امیرالمومنین بوده این شبس ابن ربعی. دقت بکنید، اینم از جمله کسانی بوده که بعدها اومده بر ضد حجر ابن عدی یا عدی شهادت داده، به کفر او در نزد معاویه تقرب پیدا کرده و جزو کسانی بوده که به امام حسین نامه نوشته حضرت رو به کوفه دعوت کرده. خودش هم اومده حالا تو واقعه کربلا، حالا اومده شده جزو لشکر عمر سعد. دقت بکنید، بعد از اینکه واقعه عاشورام تموم شد، مردم کوفه کسانی که در لشکر عمر سعد بودن با دستور یزید و عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیهما به شکرانه کشتن پسر پیغمبر و این و یارانش در صحرای کربلا اومدن 4 تا مسجد خیریه ساختن، یعنی خیر کردن، باقیات سالات به قول خودشون و خودشون قرار دادن 4 تا مسجد ساختن که این 4 تا مسجد به شکرانه کشتن امام حسین باشه. یکی از این مسجدها رو پولشو همین شبس ابن ربعی داده، یعنی به عنوان باقیات صالحات مثلا ما میگیم بر خودش قرار داده، اومده یکی از این 4 تا مسجد رو اون ساخته. بعد از جنگ این آمده، بعدن هم در جنگ با مختار شرکت کرده و اتفاقا حالا اون زمانی بوده که دیگه مصعب ابن زمیر اومد و مختار رو کشت، اینا تو اون جنگ بوده و جنگم پیروز شده و برده و کار نداریم، ادامه زندگیش کاری نداریم. میخوام اینو عرض بکنیم. 1، هر کس از شما سوال میکنه، خانوم ها و آقایون، هر کس صدای ما رو داره میشنوه، سوال میکنه چرا امام حسن علیه السلام نه با معاویه صلح کرد؟ این جمله رو اصلاحش بکنید. چرا امام حسن علیه السلام صلحنامه‌ای که معاویه بهش داده بود به حضرت، اون صلحنامه رو امضا کرد؟ من در جواب به شما میگم، دقت بکنید، پاسخ منو ببینید. اول بهش بگید یه دونه کار رو انجام بده، حتما وقعه صفین، نهروان و جمل رو به خوبی مطالعه بکنه. اگر کسی این 3 تا جنگ امیرالمومنین رو به خوبی مطالعه بکنه، پاسخ این سوال مثل آب خوردن براش هست. خیلی جالب که خواهد فهمید این جمله رو که من چون وقت ندارم خیلی سریع دارم برای شما میگم، این جمله رو خواهد فهمید که چی؟ بیشتر کسانی که در جنگ صفین، در جنگ صفین بیشتر کسان، اغلب کسانی که در جنگ جمل، اغلب کسانی که در جنگ نهروان در کنار امیرالمومنین بودن با دشمن حضرت می جنگیدن، تمامشون منافق بودن. امام حسن بعد از امیرالمومنین افتاد گیر این منافقا. یعنی حضرت به علم امامت میدونست که این شبس ابن ربعی هست، اینم عمر ابن حجاج هست، این یکم شمر ابن زلجوشن، اینا همه یکی میدن که آقا بیا ما میجنگیم، ما میدید اینا همه منافقن، بعدن این میاد تو کربلا داداشش رو میکشه، اون یکی فرمانده سمت چپش میشه، یکی فرمانده سمت راستش میشه، همه رو امام حسن به علم امامت میدونه. هر کی میخواد پاسخ این قضیه حتما باید این سه تا جنگ رو بره بخونه. ببین تو این جنگ کیا بودن؟ صفین، نهروان، جمل. و حضرت شما حسابشو بکن چرا در جنگ صفین حکمیت پیش اومد؟ همین منافقا بودن دیگه، اینا یوهو وسط جنگ، چون برای خدا که نمی جنگیدن، برای امیرالمومنین می جنگیدن، اینا مقاصدی داشتن، یوهو وسط جنگ گفتن که آقا ما حکمیت میخوایم دیگه، نمی جنگیم، ابو موسی اشعری رو بکنش مثلا حکم و برو با معاویه سازش بکن، و بعدم این سازش رو گردن امیرالمومنین انداختن و داستان نهروان و شهادت حضرت و چیزایی که شما میدونین پیش اومد. این سه تا جنگ باید تحلیل بشه، خیلی مهم هست. علی حال این نتیجه رو میگیریم که هر کسی اومد به شما اتوی کتابی گفت آقای فلان، خواهش میکنم گوش کن، آقای فلان خیلی آدم خوبیه، شما میگید دلیل خوبیش چیه؟ میگه تو لشکر امیرالمومنین بوده، تو جنگ صفین با امیرالمومنین بوده، نهروان جمل با امیرالمومنین بوده. تاریخ داره به ما این دو میفهمونه که بودن افراد در کنار امیرالمومنین تو یه جنگی جنگیدن بر علیه دشمنان و عزلت، این بر اون فرد عاقبت به خیری چی؟ نداره. عاقبت به خیری عمل اون فرد که ببینی تا اون آخرین لحظه با امیرالمومنین هست یا نه. خیلی اینا همه پشیمون شدن و منافق شدن و برگشت. پس این برای کسی ارزش به حساب نمیاد. از این میخوایم چه استفاده کنیم؟ از این میخوایم یه استفاده رو بکنیم. شما بگو آقای فلان یه مدتی در سپاه بوده ان، خب باش. در حوزه نجف بوده ان، باش. در حوزه قم بوده ایشون، زیر نظر آیت الله فلان درس خونده، بخونه. اینا هیچ کنون برای کسی ملاک تقوا به حساب چی؟ ما اینو بفهمیم. اگر اینا اتفاقا یهو چپ کنن، خطرشون از مشرک و کافر بدتره، چون مردم به اینا دل بسته بودن، اینا رو دیده بودن با محاسن خوشگل رنگ شده فلان برمان، یهو این چپ کرده، مردم دیگه از این بر نمیگردن. مردم از چی بر میگردن؟ از دین برمیگردن. و یه عده‌ای هم که اشتباه میکردن بعدن موندن که برن از امیرالمومنین دفاع بکنن یا از معاویه، یا بیان تو لشکر امام حسین یا نیان، همینا رو نگاه میکردن. جنگ جمل طرف اومده بود تو میدان، نقاب خودشو برداشت، پدره دید در مقابل پسر وایساده تو جنگ جمل. من یه روز انشالله بشه اینا رو اگه زنده باشم تحلیل میکنم برای شما. پدر دید در مقابل پسر، پسره برگشت به امیرالمومنین گفت پدرمه، بگی من میکشمش. پسر رو ببین، گفت بگی من میکشمش. حضرت فرمود که پیامد منفیش اینه که اگر پسری پدر رو بکشه عمرش کوتاه میشه، تو نکشش، بیوره کنا من کس دیگر میپسم به جنگش بره. برادر مقابل برادر بود، پسر عمو جلوی پسر عمو بود تو جنگ جمل، وضعیت خیلی خطرناک و بعضی ها شرکت نمیکردن، همین بساط بود. اینجا چی میخواد؟ اینجا اون بصیرت لازم رو در دین و اعتقادات میخواد که شما اینجا پشت سر یه نفر حرکت بکنی که قرآن ناطقه و اون امام معصوم هست، هر کاری میگه انجام بدی، هیچ چی نگی، هیچ حرفی نزنی، این میشه بصیرت. و الا ابن رفته ای، و الا نابود. شما بگو آقا اینا نشسته بودن یه عده اصلا در کوفه نیومدن، نه طرف عمر سعد گرفتن نه طرف امام حسین، تونتون تو مسجد نماز میخوندن، مونده بودن، متحیر بودن دیگه، سرگردان بودن، چون بصیرت لازم نداشتن، دفاع نکردن، بس ضد حضرت هم وارد جنگ نشدن، تون تون هم نماز میخوندن، شده بودن زهاد ثمانیه، یعنی زهاد هشتگانه. دقت بکنید، وقتی به اینا میگفتن شما میگفت ما کاری نداریم به این کارها، برادر کشیه نام فلان و فلان و هم. پس شما این وقعه صفین و جمل و نهروان به من و شما یه چیزی میآموزه، و اون چیز مهم اینه که بودن کنار امام برای انسان ملاک تقوا و ملاک ورود در بهشت چی نیست. مهم اینه که این تابع امام باشه تا آخرین ثانیه ها بره. قرآن هم اینو میگه. قرآن میفهمد تو سوره چی از شما میخونین؟ سوره حجرات دیگه اگه اشتباه نکنم. وقالت الاعراب، بقیهشو بخونید شما. آمنا چو قل لم تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا. زودی خدا به پیغمبرش که وایس صبر کن، چی شده پروردگار؟ بهشون بگو شما یه اسلام ظاهری آوردین، شهادتین گفتین، کاری انجام ندین. شما مؤمن نیستید، مسلمونید. مسلمون توش منافق هست، خوارج هست، دشمن خدا و پیغمبر، همه رقم های مسلمان توش همه رقم پیدا میشه. مؤمن کسی دیگریست. مؤمن یعنی چی؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات تا آخرین ثانیه ها باید وایسه پاش. پس اگه کسی مدام چی کرد امام زمان الان حق خیابونا، شما نگاه کن خیابونا شبیه جایش بسته میشه. آقا این کوچه رو چرا بستن؟ بله اینجا محله ساداته، در گذشته امام زمان اومده توی یکی از این اتاقا نماز خونده. بخون حضرت نماز بخون. حضرت روایت داریم هر روز داره تو بازارهای شما داره راه میره، بر بعضی فرشهای شما مینشینه، شما نمیبینیش حضرتو. پس همه فرشا و بازار اینا رو هی تون تون برین هر جای بازار وایسین، یه صف کشیدن. آقا این صف چیه؟ اینجا میگن امام زمان نماز خونده، ما بریم وایسیم اینجا دو رکعت نماز بخونیم. یعنی چی؟ حضرت همه جا داره میره، مال حضرت همه جا داره راه میره. حضرت داره تو بازارهای شما داره راه میره. برو بازار قدم به قدم واسه نماز بخون. بالاخره حضرت روی این کره داره، روی این خاک داره راه میره دیگه. فقط هم ایران که نی، تو آمریکا هم حضرت داره میره و میاد، جاهای دیگه دنیا ماست، همه جا هست. حضرت به اون قدرتی که خدا بهش داده داره اینور میره، اون طرف کره زمین اراده میکنه به اونور کره زمین کار نه. آقا فلانی امام زمان دیده، خود دیده که دیده. دیدن امام زمان دلیل بر ورود بهشت و آدم خوب نی؟ عمل، فقط عمل. عملش چیه؟ عملش مشخص کننده است. بسم الله. ببینید عملش اینا هیچ کدوم ملاک نمیشه. میگی آقا شما بریم با اینا دشمنی کنیم؟ نه. آقا فلانی امام زمان علیه السلام دیده، خود دیده، خوش به سادش، دیده که دیده. حالا ما چیکار کنیم الان؟ ایشون رو بیاریم امام جماعت؟ نه، امام جماعت باید عادل باشه، هم دو سورش هم درست باشه. باید این به دیدن امام زمان، رویت امام زمان، این ملاک امام جماعت هم نمیشه. آقا ایشون یه دعایی بکنه. امروز یه خانم اومده پیش من، داره یک ساعت و نیم من داشتم باهاش صحبت میکردم، همسر از دست داده به واسطه کرونا، همسر جوون، بچه های یتیم. بعد برگشته میگه از دفتر فلان کس به من کسی گفته که به این وشته گفته برو سه تا گوسفند بکش. آیت الله فلان گفته ایشون، من شاگرد خاص اون آیت الله بودم، بهش بگو از قول من دقیقه 90 شوهرت نجات پیدا میکنه از کرونا، و شوهرم نجات پیدا نکرده. حالا بیا این دین اینو درست کن. آقا نکنید این کارا رو. این روغن منسوب به امام ششمه، اون گرد منسوب به امام هفتمه، این داروی امام، بابا نکنیم این کارا رو. خب خوردن و مردن، خوردن خوبم نشدن، چرا این کارتو میکنی؟ حالا چه اصراری داریم که بنگی بگیم مال امام کاظمه؟ چه اصراری داریم بگیم مال امام رضاست؟ چه اصراری داریم بگیم این فلانه؟ چه اصراری داریم بگیم این امام زمانو چون دیده ما بریم ازش یه دعایی بگیریم؟ آخه ما چرا انقدر عقب افتاده شدیم؟ طرف اومده میگه آقا کیکه یک مناجات نامه نوشته غلط کرده، من میگم غلط کرده و پاشم وامیستم. ما وقتی مناجات نامه کمیلو داریم هیچ وقت سراغ غیر معصوم نمیریم کتابشو بخونیم. مناجات نامه رو نمیریم بخونیم. اگه مناجات نامش بر طبق همین چیزای قرآن و معصوم بود، همون مال معصومه. این چی کار است؟ فلان کس یک دعایی داره میگه، فلان که دعاش باید قرآن باشه، مال معصوم باشه، از خودش بده، دعای مندراریه، به درد ما نمیخوره، به درد خودش میخوره. نکنیم این کارها رو. فلان کس آقا من آیت الله فلان، علامه فلان، اینجور گفتن که گفتن، خدا خیرش بده. دیدن امام زمان، دیدن که دیدن. ما اگه از این دیدن عبرتی میگیریم، چیزی داره توش، ما بشینیم تعریف کنیم، مثل خدا رحمت که مرحوم کافی این توسلات رو میگه، میگه آقا توسل شما به امام زمان پیدا کن، این کار خوبی. اما این که فرد چون امام زمان رو دیده حتما دیگه باید بیاد امام جماعت بشه، نه فلان بشه دیگه، ایشون هم چی چیه، اینها همین دردسرایی است که شما دمین درست شده. اینها به اینا نیست. شمرم کنار امیرالمومنین بوده، عمرو بن حجاجم کنار امیر حجاج ابن زبیدی هم کنار امیرالمومنین بوده، این یکی شبس ابن ربعی هم کنار امیرالمومنین تو دو تا جنگ بوده، کنار امام زمان بوده. ببینید، و همه اینا مهمتر، پدر زنای پیغمبر همه کنار پیغمبر بودن، نفس پیغمبر بهشون خورده، پشت سر پیغمبر صف اول الله اکبر نماز میخوندن. 25 سال اینا بیچاره کردن اسلام رو. اینا دقت بکنید، اینا رو اینها رو ملاک قرار نه، ملاک اونش که قرآن قرار داده، الذین آمنو و چی؟ و عمل صالح، عمل صالح انجام بده این آدم پر. این اگه تا آخرین لحظه این عمل صالح انجام داد پشیمون نشد برنگش، آدم خوبی خود. حرفایی که میزن آقا چی گوش کن، هر چی مطابق قرآن و سنت پیغمبره، اطرت پیغمبر هر چی گفتن اون میشه سنت پیغمبر، اینو ما ملاک قرار میدیم، هر چی مطابق این بود ما میذاریم رو چشمون، دعا داد ثنا داد میذاریم چشمون، ذکر داد ذکرش میذاریم چشمون مطابق. آقا از خودش در آورده، بی احترامی بهش نمیکنه، میگه از خودش در آورده. اینا ممکنه حالا یه خاصیتی داشته باشه، ممکنه ما نمیدونیم، ما دنبال کتاب خدا و اطرت هستیم. ثقلین و سلام شدن. این مجلس بس، شاید بعضیاش طولانی شد، ولی از بس من روزا دارم هرس و جوش میخورم، خدا میدونه با یه چیزهایی دارم چی بگم من بهتون، دست پنجه نرم میکنم بگم بهتون، دارم به من میگن هی اینها رو، یه چیزهای عجیب و غریب. دین ما افتاده دست یه مش مداهای بی سواد، بعضن دین ما افتاده دست یه عده‌ای که به اسم روحانیت یه لباس فقط پوشیدن، ولی توی اینها چیزی نیست، دست یه مش اساتید هم دانشگاه دین ما افتاده دست. آخه این دین رو باید از خدا و پیغمبر و قرآن و اطرت باید گرفت، اینا دین ساز نیستن، یه چرت و پرتایی که من وقت شما رو بگم همین الان که من میام شدم تو چند ساعت قبلش از این چرت و پرتا میام میگن یه چیزهای عجیب و غریب، مندراری های زیاد، بترسید از این مندراری ها، وارد اینها نشید تو رو خدا. تمام اینا باید پیش خدای تعالی پاسخگو باشن. اینا دین آدم و اینا دین مردم رو بین میبره، مردم رو بیدین میکنه، مردم و دشمن ها اینی لکم ادوومم، ابلیس هم داره قه قه به ریش همه ما داره میخنده تو این زمینه، چون نقاط ضعف رو تشخیص داده، میدونه هر که چجوره، میره به اون عالم دینی میاد بنده خدا رو گولش میزنه، دشمن میفزه، بعد شبا اونو میرن به ریشش میخنده، نشسته داره گریه میکنه، بعد ما خواب دیدن که این نم اون سرشو بلند کرد اینجوری گفت، خواب ایشون خودش به چشم ایشون بلند شد رو نم سنگ نم فلان اینجوری کرد اون شد. دین شد دین مردم، این وقت درسته؟ این با این ما میخواییم متدین به اینجوری دین باشیم؟ با این نیست، این شدنی هم نیست. دین رو خدا مشخص کرده، پیغمبرش و اطرت دو تا یادگار گشته، آقا باید در خونه اینا باشیم. بله وسیله و اسبابش علمای دینی، ولی علمای دینی باید حتما رو مر این دوتا حرکت بکنن، این ور اون ور پاشون رو بذارن بی احترامی نکنی چیزا بگو، آقا ما مخلصت هستیم، خدا نگهدارش، برو دنبال کارت. میخواستم زودتر بحث امشب تموم کنم، نشد، ولی کن میگم انشالله امیدوارم اون چرا که ما تو این جلسه سوم هستیم امشب دیگه باید بفهمیم، از تحلیل تاریخ عاشورا واقعا فهمیده باشیم و بهش آقایون عمل کنیم. دوره از اینجا نریدیم یکی ببینه ستون بگه نمیم کجا که امام زمان دیده گفته من مادر زن امام زمانم، بیاین اینجا خونه من، یکی یه گوسفندم بدین اینجا بکشین نمیم فلان کنیم. اینا رو دقت داشته باش و آرایشتون در مقابل دشمن یک آرایش کاملا سنگین باید بشه، چون دشمن یه دشمن وارد خبره و همه کاره است، همه فن حریف هم هست. ولی من اینا رو گفتم به شما میگم، اگر توکلت بر خدا باشه و دقت بکنی خدا و پیغمبر و ائمه چی فرمودن، دقت در اینها بکنی، مسیرت مشخصه، همه این دشمنا در مقابل این مسیری که تو پیش میگیری کاری نمیتوانند به حول قوه الهی انجام بدهند. خدایا تو را قسم میدهیم به حق حضرت علی اکبر امام حسین علیه السلام، جوانهای این مرزبون، جوانهای شیعه، محبین اهل بیت، شیعیان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، از کرونا، مریضی های صعب العلاج، بلاهای آسمانی زمینی، از دشمنی‌های دشمنان قسم خورده ما، از فتنه ها و آشوب های آخر زمانی محافظت بفرما. روز عاشورا وقتی همه 72 نفر آمدن توی میدان و اینجا آرایش گرفتن در مقابل دشمن، اینها چند تا لایه بود. لایه اول اصحاب امام حسین علیه السلام بودن که تو همین زیارت هم شما میگه السلام و علی، میگه اصحاب الحسین. خب این اصحاب تا زمانی که بنی هاشم یعنی خاندان درجه 1، 2 و 3 ابی عبدالله که میگودن خاندان هاشمی زنده بودن، اینها نمیذاشتن که خاندان بنی هاشم کسی بره تو میدان جنگ. اول همه اونها شهید شدن، تمام شد، هیچکی از اصحاب الحسین باقی نمون. من کیا؟ من این خاندان بنی هاشم، اقوام درجه 1، 2، 3، مثلا مولا ابی عبدالله علیه الصلاة و السلام. اولین کسی که از این خاندان قدم گذشته جلو، اینا خیلی جالبه ها، من وقت ندارم اینو بگم، خودتون تحلیلشو بکنید، خواهش میکنم. اولین کس از خود خانواده ابی عبدالله هست و یک فردی است که همه بنی هاشم روش حساسن، فردی است که اشبه الناس خلقن و خلقن لرسول الله صلوات الله علیه و آله هست و همه بلا استثناء دوستش دارن، حتی دشمن، دشمنم به احترام بهش میذاره، ولی زاد تا آخرین لحظه که او داشت میجنگید دشمن، بعضیاشون عبا داشتن از اینکه خون او رو بر زمین بریزن. حتی برای معاویه ملعون هم این فرد قابل احترام هست، برای او معاویه برایش جمله خیلی محترمانه ای داره و فرزند ارشد خود ابی عبدالله علیه صلات و السلام هست، حضرت علی اکبر سلام الله علیه. به به، وقتی که اومد اجازه گرفت از پدر، مثل قاسم حضرت باهاش برخورد نکرد. این خیلی جالبه، اینا خیلی تحلیل داره، میگم خودتون بکنید. مثل قاسم برخورد، عزیز دلشه، یعنی پاره تن ابی عبدالله. این چراغا رو هم خاموش کنید، هم پاره تن ابی عبدالله است. اونجا برگشت حضرت، بلا فاصله تا اجازه میدان خواست، حضرت در تاریخ نوشته که آمد جلوی پدر ایستاد، اجازه نبرد خواست، پدر بهش اجازه داد. وقتی اجازه رو صادر کرد، سرشو بلند کرد، یک نگاه مأیوسانه ای به علی اکبر کرد، بعد چشمانش را به زیر افکند، شروع کرد پایین رو نگاه کردن، دیگه نگاش نکرد و شروع کرد به گریه کردن. ای روزگار، ای روزگار. بعد گفت خدا یا تو شاهد باش، جوانی رو به جنگ این مردم میفرستم که در صورت و سیرت و گفتار شبیه ترین مردم به پیامبرت هست، و خدا یا ما هرگاه مشتاق روی پیغمبرت میشدیم، دلمون برای پیغمبرت تنگ میشد، میرفتیم علی اکبر رو میدیدیم. خدا یا من این جوان رو دارم به جنگ این دشمن میفرستم. میگه علی اکبر اومد تو میدان، گفت انا علی ابن الحسین ابن علی، نحنو و بیت الله اولا بن نبی، من علی هستم، فرزند حسین، فرزند علی، به خدای کعبه سوگند ما به پیامبر اولاتر هستیم، به این که به طرف ابن زیاد زنازاده، فرزند زنازاده بریم، ما اولا هستیم، شما باید بیاین سمت ما، شما اما میخوایی ما بیاین با اینها بیعت بکنیم. بعد گفت انقدر با نیزه میزنمتون تا نیزم خم بشه، با شمشیر اونقدر میزنمتون که شمشیر در هم پیچیده بشه. بعد آمد شروع کرد نبرد کردن، ده ها نفر رو به خاک و خون کشید. نوشتن در مقاتل سنی و شیعه صدای شیون از لشکر عمر سعد بلند شد. یه نامردی گفت الان میرم داغشو به دل باباش میگذارم. لا اله الا الله. میگه آمد این از پشت یک ضربتی به علی اکبر به سرش زد، کلاه خود شکافته شد، شمشیر رفت به فرق مبارک رسید، خون یهو فوران زد. فوران که زد علی نتونست خودشو نگه بداره بالای اسب، آمد گردن اسب رو گرفت که تعادلشو حفظ بکنه، دیگه شمشیر و اینا از دستش افتاد. میگه خون سر مبارک علی اکبر ریخ رو چشمای اسب، چشمای اسب عوض این که ببینه سمت خیام حرم رو، علی رو میونه لشکر عمر سعد بود. آش محسن تو بخون برای اینا که چی شد. من فقط این جمله رو بگم براتون. گفت راوی میگه من دیدم وقتی علی اکبر رفت میون لشکر عمر سعد، همین شمشیر بالا بود پایین میومد، بالا میرفت پایین میومد، فقط نوشتن که علی رو تک تک کش کردن.